با سلام و وقت بخیر، ساعت 1 پس از 4 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه یک ساعته، برنامه ساعت درسی و سپس مهمان آزادی را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. به گفته مقام‌های طالبان، صبح امروز در منطقه ارغنده کابل یک بس مسافربری واژگون شده و دست کم 25 تن جان باخته. این بس از جنوب افغانستان به سوی کابل در حرکت بود و بیشتر مسافران آن از ولایت‌های هلمند و قندهار بودند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، گفته که علت این رویداد به احتیاطی راننده بوده و در کنار کشته شدگان 27 تن دیگر نیز زخمی شدند. این حادثه در حال رخ می‌دهد که تنها چند روز پیش در ولایت هرات آتش سوزی در یک بس مسافربری جان 79 تن را گرفت. سرانوالان جرمنی یک شهروند 24 ساله افغان را به اتهام قتل دو نفر و تلاش برای قتل 44 نفر دیگر متهم کردند. به گزارش خبرگزاری جرمنی، این فرد در ماه فوریه گذشته با موتر خود بر تجمع کارگران در شهر مونیخ حمله کرد که در نتیجه آن دو نفر کشته و 44 نفر دیگر زخمی شدند. سرانوالان اعلان کردند که انگیزه او مذهبی بوده و احتمال می‌دهند که با گروه داعش یا شبکه‌های تروریستی دیگر ارتباط داشته باشد. این فرد مکنون در بازداشت به سر می‌برد و منتظر حکم محکمه است. نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در نشستی درباره چالش‌های افغانستان گفتگو کردند. نمایندگان ویژه کشورهای قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای افغانستان روز سه‌شنبه در تاشکند دیدار کردند. بر اساس گزارش‌ها، پس از ششمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی که در آستانه برگزار شد، این کشور بر ایجاد یک پلتفرم مستقل منطقه‌ای برای گفتگوها روی مسائل مشترک تاکید کردند. آنان بر ضرورت پاسخ مشترک بر چالش‌های امنیتی برخاسته از افغانستان، تهدیدهای مرزی و بحران بشری ناشی از تحولات اخیر در افغانستان هم تاکید کردند. این در حالی است که هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، آنان همچنان در زمینه مدیریت مرزها، مبارزه با تروریسم، تجارت و کمک‌های بشری با حکومت طالبان در تماسند. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرده که یک موشک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده. شورشیان حوثی که مورد حمایت ایرانند، از زمان آغاز جنگ غزه بارها با موشک و تیاره‌های بی‌سرنشین به اسرائیل حمله کردند و می‌گویند که این حملات در حمایت از فلسطینیان است. در پی پایان آتش‌بس دو ماهه در غزه در ماه مارچ، حوثی‌ها حملات خود را از سر گرفتند. اسرائیل نیز در پاسخ چندین بار مواضع آنان در یمن را مورد هدف قرار داده. توماس بارک، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه، میگوید که حکومت لبنان یکشنبه آینده طرح برای تشویق حزب الله به خلق سلاح ارائه می‌دهد. این طرح شامل اجبار نظامی نیست و بر مشوق‌های اقتصادی تمرکز دارد. در مقابل، اسرائیل وعده داده در صورت اقدام اردوی لبنان برای جمع‌آوری سلاح‌ها، نیروهایش را از جنوب لبنان کاهش دهد. حزب الله این اقدام را به نفع اسرائیل دانسته و آن را رد کرده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تعرفه واردات کالا از هند را تا 50% افزایش داد که سر از امروز اجرا می شود. این اقدام 70% صادرات هند با آمریکا، یعنی معادل 55 میلیارد دلار را تهدید می کند و اقتصاددانان هشدار می دهند که تأثیر منفی بر رشد خواهد داشت. حکومت هند برای مقابله به دنبال بازارهای جایگزین و کاهش موانع تجاری است. و اینکه حداقل 30 نفر در پی رانش زمین ناشی از باران شدید در نزدیکی زیارتگاه ویشنو دیری کاترا در جامو و کشمیر هند جان باختند و چند نفر دیگر زخمی شدند. مقامات امروز گفتند که عملیات نجات همچنان ادامه دارد و ترافیک جاده‌ای و ریلی مختل شده. فصل موسمی هند تاکنون باعث وقوع سیل و رانش‌های مرگبار در شمال این کشور شده و بیش از 1200 نفر از ماه جون امسال بدین سو جان خود را از دست داد. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه امروز با هم سفری خواهید داشت، جایی که روایت های پرشکوه از تمدن ها و فرمان روایی های جای میگیرند. درس امروز ما بررسی سه سلسله مهم یعنی سامانیان، غزنویان و سلجوقیان اختصاص دارد که سه قدرت برجسته که در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسلامی سهم بسزایی داشتند. با ما همراه باشید تا با هم از داستان‌های آموزنده این دوره لذت ببریم و هم درس‌های زندگی از گذشته یاد بگیریم. درس چهارم موضوع در سامانیان، غزنویان و سلجوقیان که شامل صفحات 29 الی 42 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری می‌کنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با سلسله سامانیان و نحوه گسترش نفوذشان در حکومت عباسی و معلومات خواهیم پیدا کرد. بررسی ظهور غزنویان از پایه‌گذاری توسط آلپرگین تا دستاوردهای محمود غزنوی. تحلیل ظهور و تأثیر سلجوقیان در تمدن اسلامی و همچنان شناخت اهمیت فرهنگی و اقتصادی این سلسله در تاریخ اسلامی موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگه یاد خواهید گرفت. خب شاگردان عزیز، میریم مروری بر درس گذشته داریم. در جلسه گذشته اگر یاد شما باشه درباره در کل افغانستان در عصر اموی هار از لحاظ اقتصادی گفتیم پتانسیل زیادی داشت، اما بیعدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد که قیام ابو مسلم خراسانی با سقوط امویها و آغاز دوره عباسی شد. عباسی ها با تاکید بر علم و فرهنگ شخصیت های بزرگی پرورش دادن که این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرده است. خب شایدان عزیز، اولین مبحثی که در جلسه با هم دیگر میخوانیم سامانیان هست. خب گفته میتونیم که خود سامانیان منصوب به سامان خداد از روحانیون زردشتی ماورالنهر بودن که در دوره اموی ها مسلمان شدن و نفوذ خود در حکومت عباسی ها گسترش دادن. نفوذ خوشکار دادن در دوره عباسی ها گسترش دادن. همچنان گفته میتونیم که در دوره اموی ها اینا چکار میشن؟ مسلمان میشن و طبقه که گفتین نفوذ خورم گسترش میدن. سامانیان شکل نیمه مستقل از حکومت داشتن، یعنی خلیفه عباسی در عزل و نصب آنها دخالت نداشت. دوره سامانیان به عنوان عصر طلایی تمدن اسلامی شناخته میشد که در آن علوم عقلی و فرهنگی رشد چشمگیر داشت. بنیانگذار این سلسله سامانیان کدام شخص هست؟ بنیانگذار یا اساس گذار این سلسله سامانیان گفته میتونیم که در کل اسماعیل سامانی هست که در سال 234 هجری قمری در فرغانه متولد میشه و در سال 279 میلادی قدرت به دست میگیره. در سال 287 قبل از میلاد صفاریان شکست میده و عمرو بن لیث صفاری اسیر میشه. مناطق طبرستان، ریزنجان و قزوین به قلمرو خود میافزاید. بخارا در دوران او به مرکز شهری و علمی بزرگ تبدیل شده بود. اقتصاد در عصر سامانیان مورد مطالعه قرار میده. خب رونق اقتصادی گفته میتونیم نبود مالیات های سنگین و صلح داخلی و خارجی باعث شکوفایی اقتصادی شده بود. پس چه چیزی باعث رشد اقتصادی شده بود؟ نبود مالیات های سنگین، یعنی مالیات های زیاد وزن نمی کردن و همچنان زراعت در مناطق مانند بادغیس، هرات و سیستان رونق یافته بود. محصولات مانند انگور، زعفران و خرما چکار شده بود؟ تولید شده بود. در قسمت تجارت سکه های سامانی در اروپا، اسکاندیناوی و لهستان یافت شده که نشان دهنده رابطه تجاری گسترده ای بود. تولید ابریشم در هرات و بوس و پرورش اسب و شتر در تخارستان و بلخ از جمله فعالیت های مهم اقتصادی دوره بود. خب درباره فرهنگ و تمدن در اصل سامانیان بگیم که گفته میتونیم که آزادی عقیده و تساهل یا سیاست های سامانیان فضای امن برای ظهور اندیشه های مختلف فراهم کرده بودند که از جمله شخصیت های برجسته میتونیم از جمله دانشمندان ابو نصر فارابی بگیم که یک فلسفی بود، ابو ریحان بیرونی که کی بود؟ ریاضیدان و منجمین بود، ابن سینا پزشک و فیلسوف و از جمله شاعران رودکی که پدر شعر فارسی جدی هم چی مشهور است خود رودکی و رابعه بلخی که اولین شاعر دری بود. وزرا بلعمی این مؤلف چی بود؟ مؤلف تاریخ بلعمی بود. زوال سامانیان و میراث فرهنگی، ورود غلامان ترک و قدرت گرفتن سپهسالاران محلی باعث تضعیف یا ضعیف شدن سامانیان میشه. کالپتگین در سال 351 قبل از میلاد هست که حکومت غزنویان چکار میکنه؟ در غزنه بنیاد میگذاره یا اساس میگذاره و سامانیان در سال 395 قمری سقوط میده. خب گفته میتونیم که عصر سامانیان به عنوان دوره رنسانس اسلامی باعث گسترش فرهنگ و تمدن در جهان اسلام شده بود که دوره پایه‌گذار نثر و شعر فارسی دری و شکوفایی علمی و فرهنگی شرق اسلامی بود. خب گوش خوب شده بین عزیز، گفته میتونیم که روزی روزگاری در گستره سیاسی آسیای میان اقوام ترک در سرزمین های پناور و سرد خراسان و ماورالنهر زندگی میکردن. سامانیان که حاکمان این نواحی بودند با این اقوام تماس های برقرار میکردن و رفته رفته برخی از ترک ها به دین اسلام گروهیده بودن که در این میان یکی از سرداران برجسته ترک به نام مالپتگین توانست جایگاه ویژه‌ای در دربار سامانیان پیدا کند که او با هوش و شجاعت خود توانست به سپهسالاری خراسان منصوب بشه و با گذشت زمان مالپتگین تصمیم گرفت که از حوادث در دربار سامانیان دور بشه و او به همراه سربازانش به شهری به نام غزنه رفت. به کجا رفت؟ به غزنه رفت و این شهر مرکز قدرت خود ساخت و پس از او غلام باهوش و شجاعی او به نام سبکتگین به فرماندهی رسید. سبکتگین که داماد آلپتگین بود ای توانست قدرت غزنویان به خوبی تصویب کنه. او جنگ های بزرگی علیه هندوستان انجام داد و غنایم بیشماره به دست آورد. نام او به عنوان نخستین سازنده پایه های امپراتوری غزنی چکار شد؟ جاویدانه شد. محمود غزنوی و فاتح بزرگ، فاتح بزرگ یا فتحایی که انجام دادم. گفتم میتونیم که پس از سبکتگین پسری و محمود به قدرت میرسه. محمود که سیاست مداری باهوش هست، یک سیاست مدار باهوشی هست و جنگجوی بدیلی هست. ای در مدت فرمان روای خود سرزمین های وسیر چکار میکنه؟ فتح میکنه و لشکرکشی های مکرری به هندوستان انجام میده. هدف او نه تنها گسترش اسلام بلکه به دست آوردن ثروت و غنایم از معابد هست بود. یک از بزرگترین دستاوردهای او فتح معبد سومنات بود که به شهرت او در سراسر جهان اسلام افزود. اما در دوران شکوه غزنویان چندان طولانی نبود، یعنی در کل دوران شکوه غزنویان چندان طولانی نبود. مسعود غزنوی پسر محمود در نبردی در دندانقان از سلجوقیان شکست میخوره که این شکست آغاز سقوط غزنویان میشه و قدرت آنها به مناطق کوچکی در افغانستان و پنجاب محدود میشه. ظهور سلجوقیان در همین زمان هست که در بخش های شمالی آسیای میانه ترکمنان عقوزی تحت رهبری خاندان سلجوقی به تدریج قدرت به دست میگیرن. سلجوق جد بزرگ این خاندان و پسرانش به دلیل فشارهای سیاسی و نظامی به ماورالنهر کوچ میکنن که آنها ابتدا چکارن؟ آنها ابتدا در خدمت سامانیان میباشن اما با هوشمندی و اتحاد به یک نیروی مستقل تبدیل میشن و در سال 1038 میلادی هست که سلجوقیان به رهبری طغرل‌بلغ توانستند شهر نیشاپور فتح کنند و در نبرد دندانقان غزنویان به سختی شکست بدن. طغرل‌بلغ با سیاست و تدبیر حکومت سلجوقیان پایه‌گذاری میکنه و قلمرو خود را گسترش میده که پس از او آل پرسلان و سپس ملکشاه امپراتوری سلجوقی به اوج شکوه میرسانه. درباره فرهنگ و تمدن میخوانیم. خب گفته میتونیم که دوران غزنویان، در کل دوران غزنویان و سلجوقیان با پیشرفت‌های فرهنگی همراه بود که دربار غزنویان با حضور شاعرانی چون فردوسی و دانشمندانی همچون ابوریحان بیرونی به مرکز دانش و هنر تبدیل شده بودند. در سوی دیگر سلجوقیان با ساخت مدارس نظامیه و حمایت از علم و ادب به شکوفایی تمدن کمک میکردند. با این حال سلجوقیان به دلیل به درگیری های داخلی و ضعف های مدیریتی به تدریج قدرت خود را از دست داد و سرزمین های آنها میان شهزادگان تقسیم شد. از آن پس این مناطق به میدان رقابت قدرت های نوظهور از جمله غوریان و خوارزمشاهیان تبدیل شد. این گونه بود که در سایه شکوه و سقوط این دو سلسله تاریخ منطقه پر رمز و راز ما چکا شد؟ رقم خورد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم در قسمت خلاصه درس. درس ما تا همینجا بود. خلاصه درس یادآوری میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که سامانیان، غزنویان و سلجوقیان سه قدرت بزرگ جهان اسلام بودند که نقش مهمی در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا میکردند. سامانیان با تاکید بر عدالت اقتصادی نفوذ زیادی در آسیای میانه داشتند و غزنویان تحت رهبری محمود غزنوی علاوه بر فتوحات گسترده درباره پرشکوهی چکار میکرد ایجاد کرده بود که مرکز دانش و ادب شده بود. سلجوقیان نیز با حمایت از علوم و تأسیس مدارس نظامیه تمدن ماندگاری بر جا گذاشته بود که این سه سلسله در کنار پیشرفت‌های نظامی و اقتصادی به رشد علوم، هنر، ادبیات نیز چکار کرده بود، کمک کرده بود و الگویی برای حکومت‌های آینده فراهم کرده بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس ما، تا همینجا بود، تمام شد. فعالیت صنفی داریم. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخونم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا اسماعیل سامانی با عنوان بنیانگذار سامانیه شناخته میشد؟ چرا اسماعیل سامانی با عنوان بنیانگذار سامانیه شناخته میشد؟ خب سوال مربوط به شما میشه، منتظر شما هستم که پاسخ بده. آفرین. به دلیل تلاش‌هایش برای ایجاد حکومت مستقل و گسترش نفوذ سامانیان در ماورالنهر. سوال دوم، چه عواملی باعث رونق اقتصادی در دوران سامانیان شد؟ خیلی خوب، نبود مالیات‌های سنگین، صلح داخلی و روابط تجاری گسترده. پس پاسخ درست چی میشه؟ نبود مالیات‌های سنگین، صلح داخلی و روابط تجاری گسترده. و سوال سوم، چه اقداماتی در دربار غزنویان و سلجوقیان برای پیشرفت فرهنگ و علم انجام دادن؟ آفرین. حمایت از دانشمندان، ساخت مدارس نظامیه و تشویق هنرمندان و ادیان از جمله کارهایی بود که در قسمت پیشرفت و فرهنگ و علم کوشش میکرده انجام میداده. کارخانگی. در قسمت کارخانگی سه سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخونم، شما کتابچه و قلم بگیرید، سوالات یادداشت کنید. سوال اول، نقش آلپتگین در تأسیس سلسله غزنویان توضیح دهید. سوال دوم، درباره میراث فرهنگی سامانیان تحقیق کنید و نمونه از آن را ارائه کنید. و سوال سوم، مقایسه میان شیوه حکومت سامانیان و سلجوقیان بنویسید. خب شاگردان عزیز، این هم بود کار خانگی شما. در جلسه آینده درباره اوریان و خوارزمشاهیان و مغول‌ها و آلکرت مورد مطالعه قرار میدیم. پس جلسه بعدی سه درس حتما مورد مطالعه قرار میدیم که شامل صفات 43 تا 56 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امید که درس امروز یک سفری بوده باشه به گذشته ای که هنوز در فرهنگ و تمدن ما جاری است. از شما دعوت میکنین که همچنان مشتاق و علاقمند به این روایات بمانید. تا دیدار بعدی، خدا یکتا نگهدارتان. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما هستیم تا یکی دیگر از درس های جذاب تاریخ صنف 12 را مرور کنیم. موضوع امروز درباره سلطنت دوم امیر شیرعلی خان و سلطنت امیر محمد یعقوب خان هست که شامل صفحات 45 الی 58 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو بیان میکنیم. گفتم میتونیم در این درس با اقدامات اصلاحی امیر شیرعلی خان در حوزه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی آشنا خواهید شد. همچنان به بررسی مائده گندمک و پیامدهای آن میپردازیم. درباره شناخت قیام های مردمی علیه دخالت های خارجی در افغانستان و همچنان تحلیل تلاش های امیر عبدالرحمن خان برای تحکیم قدرت مرکزی موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر بحث خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که درس گذشته به موضوعات مهمی پرداختیم. از جمله گفته میتونیم اولین سلطنت امیر شیرعلی خان و چالش هایی که او در برابر مخالفان داخلی و خارجی خود در سلطنت اول خود داشت، همچنین به نحوه شکل گیری قدرت مرکزی و تاثیرات سیاست خارجی این دوره اشاره کردیم. اگر یادتون باشد، متوجه شدیم که امیر شیرعلی خان با اصلاحات اداری و نظامی تلاش کرد پایه‌های حکومت مستحکم بسازد. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم و فعلا میرین سراغ درس جدید. سلطنت دوم امیر شیرعلی خان. خوشاگدان عزیز، گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان در سال 1868 میلادی هست که پس از پیروزی در جنگ و شکست برادرها وارد کابل میشه و برای دومین بار به سلطنت میرسه و در همین دوره هست که برای تامین امنیت دولت مرکزی و تقویت ساختار کشور اقداماتی انجام میده. همچنان گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان یک شخص روشنفکر و متجدد بود که در دوران سلطنت خود اصلاحاتی در بخش‌های مختلف کشور اجرا کرد. از جمله درباره اصلاحات اداری می‌خوانیم، گفته میتونیم که در اصلاحات اداری یک حکومت مرکزی با ساختار مشخصی تشکیل داده بود که در رسان شخصیت‌های مختلف دولتی مانند صدر اعظم و وزرای مختلف در دوره قرار داشت. کابینه تحت رهبری صدر اعظم تشکیل می‌شد و امور دولتی توسط آن مدیریت می‌شد. اصلاحات نظامی. در قسمت اصلاحات نظامی امیر شیرعلی خان یک ارتش منظم 100 هزار نفری تشکیل میده و این ارتش با آموزش‌های نظامی و همچنان تجهیزات مدرن تجهیز میشه، آماده میشه و صنایع اسلحه سازی نیز در این دوران توسعه میافه و توپ‌ها و تفنگ‌های جدید همچنین در همین دوره هست که تولید میشه. اصلاحات اقتصادی. در قسمت اصلاحات اقتصادی گفته میتونه که در زمینه کشاورزی و همچنین مالداری اصلاحات مهمی انجام شده بود. از جمله مالیات ها کاهش یافته بود و صنعتگران تشویق شده بودند تا کیفیت و کمیت تولیدات افزایش بدن. اصلاحات فرهنگی. امیر شیرعلی خان در این دوران به ترویج و آموزش های مدرن میپرداخت و همچنین مدارس جدیدی تأسیس کرده بود. مطبعات و رسانه‌های مختلف برای نشر اعتراض ایجاد شده بودند و برای نخستین بار روزنامه شمس النهار در کابل منتشر گردید. در همین دوره خب میریم سراغ بعدی. گفته میتونید که امیر شیرعلی خان در سیاست خارجی خود رابطه نزدیکی با کی داشت؟ با روسیه و ایران برقرار کرده بود. همچنان امیر شیرعلی خان نمایندگان دائم انگلستان در افغانستان قبول نمیکرد و با انگلستان روابط پرتنشی داشت و یکی از دلایل این تنش ها چی بود؟ اختلافات بر سر مسائل مرزی از جمله موضوع سیستان یا تقسیم آب هلمند و همچنان تعیین مرزهای شمالی افغانستان بود. با وجود این که اختلافات در کل با وجود همین اختلافاتی که داشتن، انگلیس ها تلاش کردن تا با امیر شیرعلی خان مذاکراتی داشته باشن. اما در آخر سلطنت خود امیر شیرعلی خان پس از فشارهای خارجی و داخلی این تصمیم میگیره مذاکره با انگلیسان برگزار کنه که در همین زمان هست که انگلیس ها به بلوچستان حمله میکنن و بلوچستان اشغال میکنن. امیر شیرعلی خان به مزار شریف سفر میکنه تا روسیه از کی کمک بگیره؟ از روسیه کمک بگیره و در همون جا هست که در روسیه بیمار میشه و در سن 58 سالگی وفات میکنه. تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان. گفته میتونید که پس از شکست مذاکرات با انگلیس ها و رد درخواست های آنها برای اقامت دائم نمایندگان انگلیسی در افغانستان، انگلیس ها برای جلال آباد و قندهار چکار میکنن؟ حمله میکنن و جلال آباد و قندهار را تصرف میکنن. امیر شیرعلی خان مجبور میشه که به مزار شریف سفر کنه تا از روسیه کمک بگیره که در همین شرایط هسته گفته چیکار میشه. سردار محمد یعقوب خان که به دلیل بغاوت علیه پدر خود در زندان بود از سوی امیر شیرعلی خان آزاد میشه تا به امور کشور چیکار کنه؟ رسیدگی کنه. خب مبحث بعدی ما سلطنت امیر محمد یعقوب خان هسته. در سلطنت امیر محمد یعقوب خان گفته میتونیم که امیر محمد یعقوب خان در ماه مارس هسته 1879 به سلطنت میرسه و او پس از آزادی از زندان به دلیل بغاوت علیه پدر خود نقش مهمی در استرداد سلطنت و همچنان بازپسگیری قندهار داره. مردم افغانستان هست که به همین دلیل زندانی شدن او متاثر میشن و از تعیین عبدالله خان با عنوان ولیعهد خوشنود نبودن یا راضی نبودن به خاطر که مردم محمود یعقوب خان دوست داشتن و با شروع سلطنت محمد یعقوب خان او چکار میشه؟ با چالش های زیادی روبرو میشه. از جمله گفته میتونه انگلیس ها به دنبال اشغال افغانستان بود و مردم به یک رهبر قوی نیاز داشتن تا علیه تجاوزات انگلیس ها مقاومت کنن، جلو انگلیس ها بگیرن و همین دلیل بود که امیر محمد یعقوب خان به سلطنت رسید و چندین وزیر برجسته او هم چکار کرد؟ منصوب کرد یا انتخاب کرد که از جمله میتونه حبیب الله خان به عنوان صدر اعظم بگیم. خب مایده گندمک. گفتم میتونیم در قسمت مائده گندمک که انگلیس ها به دنبال سلطه بیشتر یا سلطنت بیشتر خود در افغانستان بودن و مذاکرات با محمد یعقوب خان شروع کرده بودن. همچنین انگلیس ها دو هدف داشتن، یکی کنترل مسیرهای تجاری مهم که کرم و بولان و خیبر بود و تحت نفوذ قرار دادن سیاست خارجی افغانستان، این دو هدف انگلیس ها بود. و پس از مذاکرات فشار و بعد از مدت ها فشاری که این آورده بودن، امیر محمد یعقوب خان در نهایت در سال 1879 میلادی هست که با لی کیوناری نماینده انگلیسی معاهده گندمک چکار میکنه؟ امضا میکنه. و طبق امیر معاهده گندمک برخی از مناطق افغانستان از جمله کرم و سیالکوت و خیبر تحت کنترل هند بریتانوی قرار میگیره و نمایندگان انگلیس در شهرهای مهم افغانستان مستقر میشن که این معاهده باعث میشه تا مردم کابل احساس کنن که استقلال کشورشون به خطر افتاده به خاطر معاهده گندمک امضا شده بود. خب درباره قیام های مقاومت مردم افغانستان میخونیم. گفتم میتونه که پس از امضای معاهده گندمک مردم کابل به شدت علیه نفوذ خارجی ها چی میشن، ناراضی هستن و این باعث میشه که اونا چکار کنن؟ قیام کنن و دست به حمله به محل اقامت نماینده انگلیس لی کیوناری بزنن و او به قطر برسونن که این حرکت نمادی نشانگر نفرت مردم از دخالت های خارجی در کشور بود، بخاطر که نباید مردم خارجی دخالت در کشور میکرد. و در همین زمان بود که مبارزانی همچون محمد خان وردک، ملادین محمد اینا چهار کردن و همچنان اینا در نقاط مختلف کشور علیه انگلیس ها مبارزه کردن. و یکی از داستان‌های مهم این جنگ چی بود؟ حضور ملالی دختر جوان افغان در میدان نبرد بود. یعنی در کل چکار میشه؟ زمانی که جنگ میوند در قندهار برگزار میشه در تاریخ 27 جولای 1779 میلادی رخ میده و این جنگ نیروهای افغان تحت فرمانده سردار محمد ایوب خان قاضی موفق میشن که ارتش انگلیس ها شکستن و تعلفات سنگینی به اونا چکار کنن؟ به انگلیس ها وارد کنن که گفتم میتونم این پیروزی در تاریخ افغانستان با عنوان افتخار بزرگ یاد شده بود. و خود حضور ملالی دختر جوان افغان در این میدان نبرد در این جنگ وقتی علم بردار افغانستان در جنگ شهید شد و همچنان گفته میتونیم که ملالی علم را برداشت و بر روحیه نیروهای افغان تقویت کرد و او شعر سرود که انگیزه بیشتری به مجاهدین داد که در نتیجه آن چکار شدن؟ پیروز شدن. خب پایان سلطنت محمد یعقوب خان. گفته میتونیم که پس از شکست ها انگلیس ها در جنگ میوند مردم کابل اینا توانستن چکا کنن؟ نیروهای انگلیس در قرارگاه شیرپور محاصره کنن و در همین زمان هست که سردار عبدالرحمن خان از بخارا به افغانستان وارد میشه و سلطنت خود اعلان میکنه که انگلیس ها در وضعیت دشوار قرار میگیرن و مجبور میشن سلطنت عبدالرحمن خان به رسمیت بشناسن. به همین ترتیب هست که دولت مرکزی افغانستان بار دیگر تأسیس میشه و انگلیس ها کابل برای او تخلیه میکنن. خب آخرین مبحث ما تحکیم قدرت مرکزی هسته. خب گفتم میتونیم که از سال 1830 میلادی شروع میشه، یعنی در کل چی تحکیم قدرت مرکزی، زمانی که سردار عبدالرحمن خان در یک خانواده سلطنتی متولد میشه. او فرزند امیر محمد افضل خان نواسه امیر دوست محمد خان هسته، اما سرنوشتی او به طورش گفت انگیز تغییر میکنه. چرا؟ وقتی که در سال 1868 میلادی از سوی امیر شیرعلی خان شکست میخوره به بخارا پناهنده میشه، اما این پایان داستان نیه. این زمانی هست که انگلیس ها در سال 1879 میلادی دوباره به افغانستان حمله میکنه. عبدالرحمن خان از این فرصت استفاده میکنه، به افغانستان باز میگرده تا مردم به جهاد علیه دشمنان دعوت کنه. شورش ها به نورستان. گفته میتونیم که این کار ساده نبود، یعنی کار این آسان نبود و بسیاری از مناطق افغانستان هنوز تحت سلطه یا حکومت سلطه ملوک الطوایفی یا حکومت طایفه‌ای بود و شورشیان محلی قرار داشت که در نتیجه گفته میتونیم عبدالرحمن خان مجبور میشه با شورش هایی که در بلخ، هزارجات، پکتیا و مناطق دیگر چکار کنه؟ مقابله کنه. اما بزرگترین چالشی او چیه؟ الحاق نورستان به افغانستان بود که مردم نورستان به دین اسلام ایمان نداشتن، به استقلال خود حفظ کرده بودن و در برابر دولت مرکزی مقاومت کردن، اما سپه سالار غلام حیدر خان با تدبیر و فداکاری که پس از نبردها یا جنگهای شدید نورستان به افغانستان چکار میکنه؟ الحاق میکنه. و به نام آنها از کافرستان به نورستان تغییر میده. یعنی در ابتدا نام نورستان چی بوده؟ کافرستان، که مردم این منطقه به دین اسلام مشرف میشن. اشغال پنجیده و پایان سلطنت. گفته میتونه که در سال 1885 میلادی هست که تهدید جدیدی از سوی روسیه تزار به سوی افغانستان میایه، که روسها به پنجیده حمله میکنن و جنرال قوس الدین خان با دلیر در برابر آنها میجنگه، که در نهایت گفته میتونیم چیکار میشه، در نهایت جان خود ای از دست میده، قوس الدین جان خود از دست میده و این حمله به افغانستان آسیب زیادی وارد میکنه. اما داستان عبدالرحمن خان در 1901 میلادی به پایان میرسه و او پس از 21 سال حکمرانی در اثر بیماری نقرس وفات میکنه و در بستان سرا یا پارک زرنگار کلونی کابل دفن میشه. با مرگ او دولت مرکزی که او به سختی تأسیس کرده بود در افغانستان پا بر جا میمونه. اما متاسفانه گفته میتونین که در دوران حکومت او هیچ پیشرفت عمده در بخش های فرهنگی، هنر و صنعت رخ نداده بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونین که امیر شیرعلی خان در دومین سلطنت خود اصلاحات گسترده برای تقویت دولت مرکزی و پیشرفت کشور انجام داده بود و در عین حال بود که او در سیاست خارجی با چالش های بزرگی مواجه بود و پس از او امیر محمد یعقوب خان با امضای معاهده گندمک به یکی از نقاط حساس تاریخ افغانستان رسیدند. قیام مردم علیه دخالت خارجی نشان دهنده چی بود؟ روحیه استقلال طلبی و میهن پرستی افغان ها بود. رسیدیم سراغ فعالیت سینفی. دو سوال هستم، سوالات رو میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چرا امیر شیرعلی خان روابط نزدیکی با روسیه برقرار کرده بود؟ آفرین، به خاطر برای مقابله با نفوذ انگلیس ها در افغانستان. سوال دوم، مائده گندمک چه تأثیری بر مردم افغانستان داشت؟ باعث خشم و قیام مردم کابل علیه دخالت خارجی ها شده بود. کار خانگی، من میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، نورستان چگونه به افغانستان ملحق شد؟ سوال دوم، حمله روزها به پنجده چه نتیجه داشت؟ خوشاگدان عزیزی، به کار خانگی شما. در درس آینده به موضوع سلطنت امیر حبیب الله خان و جنبش های مشروطیت میپردازیم که شامل صفحات 59-68 کتاب درسی شما میشه. پس تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0420-7208-111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستند که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی، و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. اصلا از ولایت پروان می باشیم، ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل، زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم، در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقاً بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفون وجود داشت، یا مثلا به شاگردای مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن، به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود او هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً بیاد دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میگذشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم، که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پولی که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خانه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه بیادم است که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه، که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم. و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم. و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواهند، که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقاً کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست، یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده، زمانی که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد. و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم. و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد، پس چرا از خودم شروع نشه؟ و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که پر سال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه، بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانواده‌ام تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم، من انتخابای من به هر دک انجام داده بودم. مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور برای سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شد. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جانم هم میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور، باز مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخوانی. یعنی گفت هدف فقط بخوانی نه ای که کار بکنی. ولی آیسته آیسته زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخن اونجا بیاد داریم یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استا استا کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و من میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تا توانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتند، از خود آگاه نبودند و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش را بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترایش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردها، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخشای متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوعی حضور زنها وجود داشت، ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانما داشتن در بخش‌های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در دروازه‌های مکتب و دانشگاه آبسته است و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چگونه هست. همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوبی بدون شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد. و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما، دوباره میاد است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست، که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی میکنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم. و در کنارش ما کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم، امرای اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امرشان کار میکنم. و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماستریم را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمان که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم. که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم ماستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمه کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قرن یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اون را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود امروی اول تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان بر ما بتین که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزویی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمان نمیتونه کار بکنه آزادانه. و این خودش برای واقعا یک همیشه برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیت هایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت رو همش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادرم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادرم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی من داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شون و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یکی که بگونی آنلاین میتونه صنفای را راه اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که بگونی آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون، و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن، و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم، که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه، و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم، و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.